أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در فرضی بود که متنازعینی که مدعی ملکیتند هیچ کدام بینه هم ندارند، نه ید دارند و نه بینه. بعد از آنی که حکم دو حالت دیگر، اینکه یکی بینه داشته باشه یا هر دو بینه داشته باشه، گذشت، بحث واقع میشه در حالت سوم که هیچ کدوم بینه ندارند، نه ید داره دو مدعی نه بینه. در اینجا مرحوم آقای خوی قدس سره تفصیلی فرمود، تفصیلی که ربما لم یقل بهی احد. حالا اینو به عنوان اعتراض عرضه میکنم، شایدم به ایشون علا حق باشه در ادعاش در مقابل قوم، ولیکن قاعدی نداره ظاهرا فرمایش ایشان. ایشان تفصیل فرمود، فرموده هر کدوم قسم بخوره، اگر یک کدومشون قسم بخورند میشه مال او، اگر هر دو قسم بخورند یحکمو به تنصیف، اگر هر دو نکول بکنند یحکمو به القرعه. یعنی این حالت سوم که نبوده بیان است، برای فرضی که نبوده ید سه فرض داره. فرضی که یکیشون قسم بخوره حکم میشه به این که مالک اوست و بس، هر دو قسم بخورن حکم به تنصیف، هیچ کدوم قسم نخورن حکم به قرعه. قرعه‌ای هم که ایشون اینجا میگه با اون قرعه‌ای که ما عرض میکردیم فرق میکنه. قرعه‌ای که ما میگفتیم از باب نصوص خاصه بود که روایت ابی بصیر و غیر اون که در تعارض بینتین بود. قرعه اینجا عمومات قرعه است، القرعه لكل امر مشتبه. خب بحث ما در فرض اولش بود که یکی قسم بخوره، ایشون فرمود بر اساس قسم او حکم میشه به مالکیتش. استدلالی که در کلام ایشان آمده بود عمدتاً دو استدلال بود، از مجموع کلمات ایشان عرض شد دو استدلال فهمیده میشه. یک استدلال به انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. ایشون فرمود متفاهم از ادله باب قضا اینه که هر کجا بینه نبود مبنای فصل خصومت یمینه، یقضا به بر اساس یمین. این فرمایش ایشون بود که ما گفتیم نمیدونم آقایون غیر از اینی پیدا کردن یا نه. ما گفتیم هیچ نصف روایتی هم بر این مضمون ما نداریم، پیدا نکردیم. یعنی اونی که تو کلام ایشون هست انما اقضی بینکم بالبینات والایمان که مکرر در کلام ایشون ذکر شده، مفاد این نیست که قضا هر کجا کسی بینه نداشت اون آقا اگر قسم بخوره قسم او مسموعه. اونی هم که در باب قضا داریم این که اگر مدعی بینه نداشت نوبت میرسه به یمین مدعا علیه، نه اینکه هر کجا مدعی بینه نداشت قسم مدعی. اینو ما در فقه معهودمون نیست در باب قضا، مگر در یمین مردوده یا در یمین نکولی. در فرض نکول مدعا علیه از یمین قاضی رد یمین میکنه علی قوله، و در یمین مردوده مدعی میگه من قسم نمیخورم، مدعا علیه میگه من قسم نمیخورم، مدعی تو بیا قسم بخور. اینم از موازینه. اما اگر یک جایی مدعی قسم نخورد، مدعی بینه نداشت، از موازین اثباتی اینه که با قسم او ادعا اثبات میشه. اینو لم نعثر الی الان بر دلیلی. و حدیث انما اقضی بینکم بالبینات والایمان مفادش اصلا اعتبار یمین در کجا نیست، مفادش اینه که قوائمن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مبتنی بر علم لدنی و نبوتی نیست، بر قواعد داوودی نیست. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعه من نار. اما کی باید قسم بخوره؟ مدعی بینه نداشت باید قسم بخوره؟ ما که همچین چیزی از این روایت نفهمیدیم. و اما حدیث البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه، اینم دلالت که آقایون اون روز عنوان می کردن البینت و علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، کلام اینه که اینم عرض کردیم این در مقام تقسیم حججه، قبلم اینو گفتیم الانم تکرار میکنیم، نه در مقام شروط بینه و ایمان. در مقام اینه که لا یسمع از مدعی الا البینه، البینه تو علی المدعی ولا تسمع یمینه و علی المدعا علی الیمین ولا یلزم بالبینه. اما شروط یمین چیه؟ یکی از شروطش اینه که یه نفر مدعی باشه، یه نفر مدعا علی، ما نحنفی اینه که هر دو مدعی هن و هر دو مدعا علی. این روایت هیچ دلالتی بر حکم نفوذ یمین در ما نحنفی از مدعی باز نداره، ولذا این روایت رو هم بزرگان استدلال به این روایت کردن به اینکه یمین مدعا علی، اما ما نحنفی یمین مدعیه.
یمین مدعیه نفی
دیگه بدتر، یعنی نفی میکنه، میگه بی خود مدعی قسم بخوره. آقای خویی میخواد بگه با خود قسم بخوره، قسم بخوره یمینش مسموعه. یعنی شما میگید که اصلا دلالت میکنه قسم بخوره مدعی قسمش به درد نمیخوره. آقای خویی میخواد به این استدلال بکنه برای اینکه قسمش به درد میخوره. پس این وجه اول تو کلام مرحوم آقای خویی رد شد. ینتهی الامر به وجه دوم، همون طوری که عرض کردم، خوب دقت کنید، بحث مفیدی است در باب قضا، غیر منقح در کلمات. مرحوم آقای خویی اینجا یک ابداعی کرده، ابداع نه به معنای بدعت، ابداع به معنای اینکه عطا به شیء جدید، که طبق موازین صناعت میگه مقتضای قاعده اینه، و اون اینه که من جملت موازین القوا یمین المدعی. اما کجا؟ جایی که مدعا علیه قسم نخوره، که فرض ما اینه حلف احدهما، اگر مدعا علیه قسم نخوره، مدعی بینه نداشته باشه، با قسم او اثبات میشه. بله، اگر مدعی در موارد معمول بینه بیاره، نوبت به قسم هیچ کی نمیرسه. اگر مدعا علیه قسم بخوره، هزاری مدعی تو سر خودش بزنه، قسم حضرت عباس هم بخوره به درد نمیخوره، چون یمین یثبت بهی انکار المنکر و حرف مدعا علیه نه حرف مدعی، الا فی باب الدم، در باب دمه که این گونه نیست. ولذا ولو این گونه است، اما ایشون فرمود یکی از موازین باب قوا یمین مدعی است با حفظ قیودش. آقای خویی بلد همه حرفا رو ها، قیودش چیه؟ قیودش اینه که باید مدعی بینه نداشته باشه. قیودش اینه که اگر مدعا علیه هم بینه داشته باشه، مثلا یمین مدعی به درد نمیخوره. قیودش اینه که مدعا علیه قسم نخوره، اگر مدعا علیه قسم بخوره، هیچ وقت مدعی حرف خودشو با قسم نمیتونه اثبات بکنه. همان طوری که مدعا علیه میتونه رد یمین به مدعی بکنه، و یکی از موازین القوا یمین مردوده است، یکی از موازین قوا یمین منکوله است. مدعا علیه اگر قسم نخوره، نکل عن الیمین، اینجا اما یقضا به مجرد نکول او بعد رد الحاکم الیمین علی المدعی، اینو میگن یمین منکوله. منتها این محل خلافه، آیا یقضا به مجرد نکول بلا حاجت الى یمین المدعی برد الحاکم، یا اینکه بعد رد الحاکم؟ ایشون میگه بیاید یه قسم سومی از یمین مدعی برتون معرفی کنم، جایی که مدعی بینه نداره و اون طرف مقابلم اینگونه نیست که با فرض اینکه یدی داشته باشه قسم بخوره نوبت به یمین مدعی نمیرسه، طرف مقابل قسم ید نداره قسم هم نخورده، خب یمین مدعی. به چه دلیل؟ صحیح حتی سلیمان ابن خالد. خوب دقت کنید، ما گفتیم به مجرد نکول یقضا،
نه همین مسئله
نه، اون فرض اینه که یمین مردوده اونیه که مدعا علیه رد یمین میکنه، پس این یمین مردوده نیست. یمین مردوده هی التی یرده المدعا علیه علی المدعی. مدعا علیه امام سجاده، میتونه قسم بخوره لیس علیه مهرون، روایت داره حضرت فرمود اون زن آمده بود ادعا میکرد از آقا مهر طلب کارم، حضرت پرداختم فرموده بود به حسب روایت منقول از حضرت، زن آمده بود گفته بود نه ادعا شما پرداخت نکردید، کافی بود حضرت یه قسم بخوره که نه. حضرت فرمودن که نه من قسم نمیخورم. خب قسم نمیخورم، گاهی وقتا رد یمین میکنه طرف به طرف مقابل، میگه من قسم نمیخورم، من ذو الیدم، میتونم بر اساس ید قسم بخورم که این مال مال منه، اما قسم نمیخورم. شما یه مدعی که ید نداری بینم که نداری، اگر قسم بخوری قبول، اگر او قسم بخوره میشه یمین مردوده. کلام اینه که این یمین مردوده که نیست چون طرف مقابل رد یمین نکرد، یمین منکوله نیست چون طرف مقابل ولو نکوله از یمین کرده، اما اینجور نیست که قاضی بر اساس اینکه او نکوله از یمین کرد رد یمین به این کرد، ابتداعا عرضه یمین به هر دو کرده. یمین منکوله اینه که بعد از نکول مدعا علیه از یمین، قاضی تبرعا رد یمین به مدعی بکنه، که این محل خلافه که آیا قاضی به مجرد نکوله یقضی او بعد تبرعی برد الیمین. به نظر ما به مجرد نکوله یقضی، ولی مرحوم آقای خویی فرمود بعد رد الیمین. دلیل عمده ایشون هم کما سبق انما عقضی بینکم بالبینات و الایمان بود، که سابقا هم گذشت این استدلال ناتمامه. حالا به هر حال ما نحن فیه دیگه لا یمین مردوده ولا یمین منکوله، بل یمین ثالث، اون یمین ابتدایی حاکم به مدعی میگه آقا جون بیانه که نداری، رفیقت هم که بیانه نداره، خب قسم بخور. چرا قسم بخور؟ به چه دلیل؟ یکی از موازین قضا یمین مدعیه. لصحیح سلیمان ابن خالد ان نبی من الانبیا شکا الى ربه کیف اقضی فی ما لم اشهد ولم ارى قال اضفهم الى اسمی یحلفون به و ذالک لمن لم تقم علیه له البینه و ذالک لمن لم تقم له البینه. اگر بینه می داشت که نیاز به یمین نبود. من لم تقم له البینه اضفهم الى اسمی حلفهم به. خب اطلاق روایت منطبقه بر مقام ایشون فرمود. بله بله، قاضی اگر مدعی، چون اگر مدعی بیانه داشته باشه به دلیل خارج فهمیدیم که نوبت به احلاف نه او نه احلاف مدعا علیه میرسه، اگر بیانه نداشت مدعا علیه طلب یمین کرد، قاضی باید رد یمین بکنه به مدعی. مدعا علیه قسم نخورد نکول کرد، قاضی. اگر فرض اینه که ابتداعا در قضیه‌ای که هر دو مدعیان، اطلاق این روایت در این جایی که دو نفر مدعیان که این اسب مال ماست، خب این روایت این بود کیف اقضی فی ما لم اشهد ولم ارى، نمیدونم شاهد ملکی هیچ کدوم نبودم، کیف اقضی هر دو آمدن ادعا میکنن، حلفهم بی اضفهم الی اسمی یحلفون به، معناش اینه که اگر قسم خوردن اثبات میشه. منتها اگر هر دو قسم بخورن باز به مشکل برخورد میکنیم، چون خب ادعای هر دو اثبات بشه که نمیشه ملک دو نفر نسبت بشه یه واحد، ولی اونجایی که دیگه یک نفر قسم بخوره هیچ مشکلی نداره، حلفهم اضفهم الاسمی. بسیار خوب، انصافا استدلال تمامیه به این روایت، از نظر دلالت روایت هیچ قصوری نیست. قبل بیان کردیم، گفتیم این معناش اینه که حتی مدعا علیه یا مدعی که هیچ، مدعا علیه هم اگر بیانه بیاره نیازی به یمینش نیست، خلافا لمرحوم آقای خویی و برخی بزرگان دیگر. نه شما از چی؟ ذالک لمن لم تقوم له من لا تقوم له البینه، نه من لا یکلف بالبینه، من لا تقوم له البینه، بر این که من قامت له البینه لا یحلف. این روایت ایشون. فقط یه اشکال که از نتایج این پنجشنبه جمعه است دیگه به نظرم آمد، که این اشکال روز چهارشنبه خیلی مد نظرم نبود، شبهی از این اشکال تو ذهنم شاید بود ولی در پنجشنبه جمعه برام منقح شد این اشکال، و اون اشکال اینه. قبل از آنی که این اشکال رو ذکر بکنم، اول بذارید کمک کنم آقای خویی رو. و یدل بر این حرف آقای خویی که یمین المدعی بل اوضح من روایت سلیمان، که دیگه این حرفو ایشون نزنه که لمن لم یکلف بالبینه، یدل علیه به وضوح صحیحه ابن ابی یعفور که رواه الصدوق به اسنادی عن ابن ابی یعفور، که در مضمون روایت اینه که بله در صحیح ابن ابی یعفور آمده من حلف له على حق، من حلف له بالله یا على حق فلیصدق. قریبه به این مضمون، اینو بیارید دیگه، من علم منفصلم که دیگه الان نیست همراهم، مضمونشو دیگه. من حلف له على حق فلیرضى، مثلا یه قریبه به کسی که حقی رو قسم بخوره بر حقی، از او بپذیرید قسم او رو بر اون حق.
من حلف له بالله فلیرضى.
نه نه، روایت ابن ابی یعفوره، این ابو ایوب هم هست اما صحیح ابن ابی یعفوره، روایت یکی از ابوابه. این روایتو بله ابو ایوب هم بیش از یه روایت، قبلا چند تا روایت بود به این مضامین قبل گذشت، یکی صحیحه ابن ابی یعفوره که صدوق به اسناده عن ابن ابی یعفور عن الصادق علیه السلام من حلف له على حق فلیرضى، اگر کسی قسم خورد نسبت به حقی به نفع کسی، مثلا حلف این شخصی که نه خودش، من حلف حلف له، یعنی این که حالف یحلف لشخص، این حالف که مدعیه یحلف لشخص، من حلف له اون محلوف له دیگه فلیرضى، قبول بکنه دیگه. ولذا اینو فقها در کجا ذکر کردن؟ در اینجا ذکر کردن که اگر مدعا علیه رد یمین کرد به مدعی، دیگه حق نداره بعد از این مخاصه کنه. مدعا علیه، من میگم از شما طلبکارم، شما میگید نه، من میگم که خب شما قسم نمیخورید، میگید فلانی بر ادعای خودش قسم بخوره، من قسم به طلبکاری میخورم، یمین مردوده، شما باید دین منو دیگه پرداخت کنید. فلیرضى، نمیتونه بگید خب قسم خوردی، بی خود قسم خوردی، اشتباه کردی قسم خوردی. من حلف له، طلبکار اگر به ها، این صحیح ابن ابی عفوره درسته؟ ها، من حلف لکم بالله فصدقو، من حلف لکم بالله على حق فصدقو. این روایت که ایشون هم نکردن درسته، من حلف له بالله فلیرضى، من حلف لکم بالله على حق فصدقو. ای قاضی، این مدعی احد المدعیین که قسم خورد حلف لکم على حق بالله فصدقو، تصدیقش کنید.
احتمال داره روایت جلایی باشه چون تو سر
بله که
قال رسول الله اینطوری،
بله روایت ابی ایوب اونی که شما فرمودید، ولی مضمونش یکیه.
نه از همین که احتمال داره این اصلا صحیح روایت ابن ابی عفور نباشه.
نه بله که حتما روایت ابن ابی عفور نیست به این معنا که ابی ایوب از امام داره نقل میکنه، ولی یک مضمونه، یک محتواست، یعنی یک مفاده، و الا دو روایته، چون معیار در تعدد راوی به تعدد اون تعدد روایت به تعدد راویه. ابو ایوب غیر از ابن ابی عفوره، ابن ابی عفور اسمش عبدالله است، ابو ایوب ابراهیم ابن ابراهیم ابن
روایت صدوق اینطوری روا عبدالله بن ابی عفور انا ابی عبدالله قال از رضا صاحب رضی صاحب الحق تا تموم میشه بعد میگه قال رسول الله، یعنی اینو معلوم نیست دنباله اون روایت باشه، ممکنه مرسله صدوق از پیغمبر باشه.
نه نه این ولیزا صاحب وسائل میگه صدوق به اسنادی عن ابن ابی عفور و زاده، یعنی این که نه این که زاد از صدوق، صدوق به اسنادی عن ابن ابی عفور، مرحوم صاحب وسائل آدم دقیقیه، و زاده یعنی در نقل صدوق این گونه است، نقل صدوق، نه اینکه یه روایت دیگری هست. حالا مهم نیست، حالا اسمشو بذارید یک روایت دو روایت بر ما مهم اینه که غیر از اون روایت مرحوم آقای خوئیه که ان نبی من الانبیا شکا الی ربه کیف اقضی فی ما لم اسمع ولم اره لم اشهد ولم اره قال اضفهم الی اسمی، اصلا یه مضمون دیگه ایه. من حلف لکم بالله علی حق فصدقو، قاضی قسم داد این مدعی رو، حلف لکم بالله علی حق، تصدیقش کنید بگید تو راست میگی. علیکم نیست دیگه، یعنی به خاطر شما، لکم یعنی به خاطر شما داره قسم میخوره، علی حق له. آقا من حلف لکم بالله، اقرار که دیگه نیاز به حلف نداره، آقای من اقرار که نیاز به حلف نداره، من حلف لکم بالله تصدیقش کنید، یعنی اینکه صدقوه علی ما یدعی، اصلا این فرض روایت اینه که طرف داره ادعا میکنه، این صدقوه مثل صدق العادل، یعنی حجت حرفش. اطلاق داره، من حلف لکم بالله در دادگاه مشمول اطلاق دیگه، من حلف لکم بالله فصدقو، من حلف لکم بالله علی حق فصدقو. بله زیلش هم اینه که ذهبت الیمین و به حق المدعی، یعنی بعد از این وقتی که مدعا علیه اگر قسم خورد، ذهبت الیمین و به حق المدعی، بعد از این و این اقام خمسون قسام یمی خمسون بینه، دیگه به درد نمیخوره. چرا نشه؟ من حلف علا حق مدعی صدق نمی کنه، حلف علا حق زیدی حکم دیگه ایه. اینه که خلاصه بعد یکی از احکام باب قضا اینه که ذهبت الیمین و به حق المدعی، یعنی الیمین اون یمین، بله، یعنی این قرینه این که حق المدعی یمین، یمین دیگری داره فرض میشه، ذهبت الیمین و به حق المدعی. یه حکم دیگه هم اینه من حلف لکم بالله فصدقو، یه حکم هم اینه که ذهبت الیمین و به حق المدعی در جایی که یمین، یمین مدعا علیه. ولذا این روایت، روایت دلالت خوبی داره، اصلا فرض روایت من حلف لکم بالله علی حق مدعا علیه که منکره، این حلف لکم علی حق یعنی بر ادعا حلفه، من حلف لکم بالله علی حق یعنی حقی رو داره اثبات میخواد بکنه، فصدقو. بله
این یعنی اثر
اون
حلف لکم بالله،
یعنی اون مال حکم بعدیه.
نه همینجا جا آخرش و قال رسول الله،
خب میدونم با قال اون یه جمله دیگه ایه، جمله دیگه است که من سألکم بالله فاعطو، یه چیز دیگه است. اصلا این فقیر که بیاد به شما میگه در راه رضای خدا به من بده، اون اینه رفت دیگه، یه حکم دیگه ای، کسی اگر آمد شما رو به حضرت ابوالفضل قسم داد، گفت در راه رضای خدا کمک کنید، بهش بدید او یه حکم دیگه است. باز آقای من خودتون دارید میخونید چیزایی که جمل متفرقه ای که مربوط به احکام مختلف من سألکم بالله فاعطوه یعنی چی معنا کنید بر من.
میخوام بگم همه اینها توی یه جمله اومده.
بله.
اون فرمایش که میفرمایید مربوط به تصدق به فقیر و اینها نمیتونه باشه.
چیه؟ معنا کنید اونو. من سألکم بالله فاعطوه یعنی چیه؟ همین که در راه رضای خدا به من بدید دیگه، غیر از اینه؟ اونم یه جمله. آقا من همه یه جمله رو خوندم دیگه، میخواید بگید سه قطعه پشت سر هم اینجوری آمده. من حلف لکم بالله علی حق فصدقوا. درسته من علم منفصلم رو نیاوردم دیگه، ذهنمو که با خودم آوردم. من حلف لکم بالله علی حق فصدقوا، من سألکم بالله فاعطوه، ذهبت الیمین به حق المطلق. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جمله قصارش اینجوریه دیگه، لا ضرر ولا ضرار. بعد یه جمله دیگه، اذا عرفت العرف فلا شفعته. بعد نمیدونم یه مش احکام منفصل از هم. اصلا پیغمبر اوتی جوامع الکلم، اینجور نبود که یه جمله رو فقط بیاره یه ساعت و نیم مثل ما بشینه پاش منبر بره. پیغمبر مختصر مختصر قواعد شریعت رو بیان میکنه، قصار الکلم. اوتی تو قصار کم جون فرمود من حلف لکم بالله على حق فصدقو، اذا سألکم احد بالله فاعطو، ذهبت الیمین و به حق المدعی. بعدش هم یه جمله متعددی دیگه بوده، اونا هم نیوردن اینا. پس این روایت هم به خوبی بر این مدعای مرحوم آیکوی دلالت میکنه. این یک طرف. ولیکن اشکالی که به نظر میاد و آمد اینه که هر دو روایت محکوم یک روایت دیگری و اون روایت چیه؟ اون روایت که تعیین موقف یمین رو میکنه. یمین وظیفه کیه؟ در دو روایت، روایت متعددی، من دو تاشو مضمونشو براتون نقل میکنم. یک، الاشیاء کلها البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علیه الا الدم فان البینه علی المدعا علیه والیمین علی المدعی. مضمون این روایت چیه؟ اینه که قاعده یمین اینه که یمین مال مدعا علیهه، از مدعی یمین پذیرفته نیست الا دم که یمین مدعی پذیرفته است. اصلا این روایت آمده بگه قسم مدعی رو نپذیرید مگر در باب دم. الاشیاء کلها البینت علی المدعی والیمین علی المدعا علیه، یعنی لیس الیمین للمدعی به قرینه این که فرمود الا الدم فان البینه علی المدعا علیه والیمین علی المدعی. در روایت صدرش سألته عن القسامه قال الاشیاء كلها البینه علی المدعی والیمین علی المدعا علیه الا الدم فان البینه علی المدعا علیه والیمین علی المدعی. این معناش اینه که یمین فقط از مدعا علیه پذیرفته است، از مدعی یمین نمی پذیرن مگر در باب دم، از باب حفظ نفوس یمین مدعی هم پذیرفته است که یسمى بالقسامه.
ما دو تا مدعی فقط داریم یا مدعی مدعا علیه هم
هست؟ هر دو، هم مدعی هم مدعا علیه، اشکال نداره. از این جهتش ما مشکل نداریم.
جو اشکالی که البینه علی المدعی و یمین علی المدعا علیه می کردی در نهای بیان وظیفه است، نه میگیراش.
بله.
حالا اینجا هر دو مدعی مدعا علیه نه وارد شده
هم به این روایت دیگه. نه آقای من، این روایت اصلا جایگاه یمین رو تعیین میکنه. قسم از کی پذیرفته است؟ آقای من، فرض اینه که مدعا علیه هم در مانحنفی داریم، مدعا هر دو مدعی هن، هر دو مدعا علیه. میگه آقا یمین فقط از مدعا علیه.
اینجا به شرطی مدعی قسم بخوره، یعنی مثلا در رابطه با
میدونم اصلا میگه یمین حجت مدعا علیه، قسم نخوره برید از جای دیگه ببینید باید چه کار کرد.
اطلاقا اینو باید شامل اون مورد نمیشه که تو اون جایی که قسم نخوره باید آقای مدعی قسم بخوره.
نه این نمیگه، باید اتفاقا این میگه قسم اون، ولذا ادله رد یمین استثناست، یعنی میخواد بگه علل قاعده مدعی نباید قسم بخوره مگر اینکه مدعا علیه راضی بشه، مگر در موارد نکول. این روایت اصلا آمده جایگاه یمین رو از نظر حقوقی از کی پذیرفته است یمین تعیین کنه. میگه این همونی که اونجا هم گفتیم، این در مقام تقسیم و حججه، میخواد بگه یمین مال مدعی نیست، یمین مال مدعا علیه، از مدعی یمین پذیرفته شده نیست اصلا. حالا اینکه از مدعا علیه هم که یمین با چه شرایطی، اون اشکال ما اونجاست که صرف مدعا علیه هم کافی نیست، باید یک شروط دیگه هم باشه. اما اینکه یمین فقط شأن مدعا علیه و مدعی حق یمین نداره، این روایت به خوبی گویای اینه. ببینید مضمون روایت اینه، خوب دقت کنید. الاشیاء کلها البینه علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، یعنی اینکه بیینه بر عهده مدعی، قسم بر مدعا علیه، یعنی ولا تقبل یمین المدعی. چرا؟ بر اینکه میگه بعد میگه الا الدم فان الیمین علی المدعا علیه، فان الیمین علی المدعی، فان الیمین علی المدعی.
حاجا این تو همین حرفی که شما میزنید توی قسمت اول روایت هم میزنید این فقط بیینه آقای مدعی پذیرفته است،
اونو دیگه بعد توضیح دادیم، الانم پای توضیحمون هستیم. وفاقا للمحقق القمیز و صاحب الجواهر و آقای خویی و جمعی، گفتیم اون در مقام بیان اینه که ملزم به بیانه است و مدعا علیه ملزم به بیانه نیست. دیگه ما رو بر نگردونید توی حرفای حق سابقمون رو هی تکرار کنیم.
حق ابتدایی مثلا، حق ابتدایی یعنی مثلا برای که برای مدعا علیه، ولی در سطح عام مدعا
نه، فقط حقش مال اونه، نمیتونه مدعی از این سو استفاده کنه بگه تو قسم نمیخوری من قسم میخورم الا دم، مگر در باب دما مدعی میگه من قسم میخورم. تا جایی میگه من قسم میخورم که میگه تو بیخود توی مدعا علیه قسم بخوری، تو فقط باید بیانه بیاری. آقای من هیچ کدوم حجت، ما که نگفتیم هیچ کدوم حجت دارن، مدعا علیه، مدعا علیه، نه آقای من نشد، من اونو گفتم الانم اونو میگم که هر کسی که حجت داره مدعا علیه، اما گفتم که مدعا علیه فقط اونیه که حجت داره. آقای من خوب دقت کنید، هر کسی حجت داره غیر از بیانه، مدعا علیه. حالا حجتش یده، اصل، هرچی میخواد باشه.
خب
من نگفتم که فقط اونی که حجت داره مدعا علیه، باز دارید الان، همین الان گفتم هر کسی حجت داره مدعا علیه، اما نه اینکه فقط هر کسی حجت داره مدعا علیه. ولذا اینجا اون آقای مدعی دیگم مدعا علیه هم هست، با اینکه حجت نداره مدعا علیه، برای اینکه این مدعی دیگری داره میگه بی خود تو میگی مالکی، غلط میکنی تو مالکی، دروغ میگی تو مالکی، داره علیه اون ادعا میکنه، ادعا داره میکنه، در حالی که اون طرف مقابل هم بدبخت حجتی نداره بر ملکیت. مدعا علیه ما اصلا موضوع در احکاممون عمدتا مدعا علیه، هر کدوم از اینا هم مدعیان هم مدعا علیهن.
شما میفهمید عرفاً احکامی که رفتی رو مدعا علیه، ملاکش اونه که آقا ما کجا تشریف دادیم مدعا علیه،
نگفتیم ملاکش منحصره در اونه،
اینجا یعنی عرفاً به اون شخص میگن
مدعا علیه. میدونم ولذا همچون که میگه مال مال منه حجت نداره مدعیه، چون طرف مقابل رو داره میگه اون مالک نیست، علیه اونم داره یک حرفی میزنه، مدعا علیهش اونه، میگه بی خود میگه اون مالکه. خب پس بنابراین اون چه مفاد این روایات ابن ابی یعفور و ابی ایوب و سلیمان ابن خالد بود، انصافا حق با آقای خویی بود که اینه که یمین ولو از مدعی مسموعه، اما روایت معتبره الاشیاء کلها علی الیمین البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه الا الدم فان البینت علی المدعا علیه و الیمین علی المدعی، آمده داره دیگه تقسیم حجج میکنه، میگه مدعی حق قسم خوردن نداره مگر در باب دم. ولذا این حالت شأن حکومت و نظارت داره، ولذا ناظره به کل ابواب فقه، داره همه رو در نظر گرفته، میگه در باب قسامه و جنایات بله بینه مدعی یمین مدعی هم بله، اما در غیر اون اگر جایی گفتیم یمین یعنی یمین مدعاله. این اگر شد این استدلالم از دست مرحوم آقای خوی قدس سر رو گرفته میشه. برید تأمل بکنید ببینید غیر از این میشود گفت یا نه. والحمدلله رب العالمین.